أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائلی که وهابی ها در مورد اون قائل به بدعت و حرام بودن هستند و میگن موجب شرک میشه و ما رو به همین وسیله و شبهات دیگر مشرک خطاب میکنن، مسئله زیارت قبور. ابن تیمیه بنیانگذار تفکر وهابیت میگه من زار قبره، یعنی پیامبر رو، او قبر غیره یشرک به و یدعو من دون الله فهذا حرام کلو و هو مع کونه شرکن بالله. هر کس قبر پیامبر رو و غیر او، یعنی از اولیا و صلحا رو زیارت کنه، به غیر خدا رو آورده، به خداوند شرک ورزیده، پس این عمل حرام و شرک به خداونده. و همچنین در کتاب الجواب الباهر فی زوار المقابر ابن تیمیه میگه زیارت قبور انبیا، اولیا و صالحین بدعت و نامشروع است. این مطلب رو در الجواب الباهر فی زوار المقابر صفحه 14 نقل کرده. اجازه بدید برای اینکه جواب کافی و شافی باشه، ابتدا معنای لغوی بدعت رو خدمتتون عرض کنم، بعد اصطلاحیش رو معنا کنم، بعد تناقضگویی همین ابن تیمیه رو خدمتتون ذکر کنم. بدعت در لغت به معنی عمل بی سابقه و جدیده و هر چیز تازه و نوظهور که بدون سابقه انجام بگیره در لغت به اون بدعت میگن. و در اصطلاح بدعت اونه که چیزی بر دین افزوده یا از اون کاسته بشه و این عمل به حساب دین گذاشته بشه، و به تعبیر دیگه بدعت نوآوری در دینه، در حالی که دلیلی بر جواز اون در شرع نباشه و کسی کاری را انجام بده و به شرع نسبت بده، در صورتی که اصلا شرع او رو نگفته. و الا اگر اون گفتار ریشه شرعی داشته باشه او بدعت بهش اطلاق نمیشه. این معنای بدعت. و اگر بخوام این بدعت رو خیلی شفاف خدمتتون عرض بکنم، چیزی که مربوط به دین نیست رو به دین نسبت بدیم، این معنای ملخص بدعت. و اینها به ما میگن مشرک، چون ما به زیارت قبور میریم، به زیارت پیامبر میریم، به زیارت ائمه میریم، به زیارت اولیا و صالحین میدیم و اونا را ارج مینهیم. حالا خودتون وهابیت اتباع ابن تیمیه اینا، ببینید خودتون چی گفتید، تناقضگوییتون رو ببینید تا وارد اصل بحث بشید. محمد ابن عبدالوهاب در آغاز فعالیت خودش به بهانه اینکه قبور اولیا و پیامبران توسط مسلمونا زیارت میشه، مسلمونا رو قتل عام کرد و به اصطلاح خودش غزوات رو بر علیه مسلمانان را انداخت و اونا رو متهم به عبادت قبور به جای خدا کرد و خون و مال و ناموس اونها رو مباح دونست، که این مطلب در نجدی حسین ابن غنام تاریخ نجد یا روضة الافکار والافهام صفحه 95 تا 203 داستان رو نقل کرده. نجد حلبی شخصی است، عثمان ابن عبدالله، که عنوان المجد فی تاریخ نجد جلد یک صفحه 45 تا 80 هم این رو نقل کرده، که همون تاریخ نجده که بهش روضة الافکار والافهام هم اطلاق کردن. اگر مراجعه کنیم به تاریخ ابن تیمیه و تاریخ رو نظر کنیم به اینا، به این که اینها در طول حکومت خودشون که مردم رو مجبور کردند که وهابیت رو بپذیرن، چه کارهایی رو انجام دادن که این کارها بسیار حساس بوده و به اسلام افترا بستن و از این راه میخواستن اسلام رو از بین ببرن. مسئله زیارت قبور بود. اینا میدیدن مسلمان ها به زیارت قبور میرن، به زیارت حمزه میرن، به زیارت پیامبر اکرم میرن، به بقیع میرن. اینا تا این کار انجام بگیره نمیتوانن اسلام رو از بین ببرن، یعنی مسیر اسلام رو به نفع خودشون تغییر بدن. لذا بهترین راه این بود که گفتن ما این قبور رو از بین ببریم. وقتی قبور از بین رفت، به مرور زمان بعد از 200 سال 150 سال مردم یارشون میره، لذا یورش بودن به بقیع، حتی به قبر پیامبر اکرم. هر جا آثار اسلامی بود از بین بردن یا دیگه اجازه زیارت اون مکان رو ندادن. لذا الان شما برید در عربستان میبینید که اینایی که عامی هستن، مخالفینن، که وهابیت در اونا اثر کرده، به زیارت هیچ جا نمیرن، زیارت نمی کنن هیچ جا رو. فقط اینا شیعیان هستن که با ادله قرآنی قاطع و با روایات قاطع که از خود عامه است، این کلام این که زیارت قبور شرک رو رد کردن و گفتن این حرف حرف بی خودیست. اجازه بدید اشاره کنم به آیه 84 سوره توبه: ولا تصل على احد منهم ابدا، خطاب به پیامبر میکنه خداوند متعال، ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله و رسوله و ماتوا و هم فاسقون. این آیه قرآن رو برداشتن مورد استدلال قرار دادن وهابیت. چی میگه آیه قرآن؟ میگه هرگز بر مرده هیچ یک از آنان، آنان یعنی منافقین، نماز نگذارید و بر قبر آنان به خدا و پیامبر او کفر ورزیدن و در حالی که فاسق و بدکار مرده اند. خب بهشون میگیم که شما توجه به آیه قرآن نداری، اصلا متوجه نیستید که میگه لا تصل على احد منهم. این منهم کیان؟ منهم منافقینن، کسانی هن که درویی داشتن. لذا میفرماد که ای رسول خدا، بر اونها نماز نگذار، یعنی بر منافقین، و بر قبر اونها طلب مغفرت نکن، یعنی نیست بر قبر اونها، و اونان به خدا و پیامبر او کفر ورزیده و در حالی که فاسق و بدکار مرده اند. اینا ظاهر اسلامی نشون میدادن، خودشون رو مسلمان نشون میدادن، اگر مردن جلو جنازه شون وای نسو، طلب مغفرت نکن، اینا کسانی هستند که از رحمت خدا مطرودن. خب شما اگر خداوند میگه که یا رسول الله منافقین رو این کار نکن، یعنی چه؟ یعنی اگر غیر منافق بود، مسلمان بود، حامی دین بود، با تو بود یا رسول الله، اوامر الهی رو اطاعت میکرد، عیبی نداره. مگر این فهمیده نمیشه از اون؟ لذا اینا اومدن در ماه اکر میخوان صید کنن، در ماهی که گلالوده است میخوان ماهی بگیرن. خب سوال میکنیم شما این آیه قرآن رو نفهمیدید که خطاب خدا منهم به کی برمیگرده؟ آیات قرآن رو بررسی کنید، منهم به منافقین برمیگرده که باید جلو اونها بیستی یا رسول الله. به اونا بها ندی، از دنیا رفتن تو نرو که مردم بفهمن این شخص مطرود از آیین الهیه، طرد شده، این از دنیا رفته در حالی که کافره، اصلا ایمان نداره به تو یا رسول الله. رحمت و غفران طلب نکن برای او از طرف خدا. این اولین آیه. پس ما میگیم اصلا این آیه رو شما نفهمیدید. اگه میفهمیدید این کلام رو نمیگفتید که بدعت زیارت قبور و موجب میشه انسان مشرک بشه. آیه دوم، این آیه شریفه رو مفسرین بزرگ عامه از جمله بیضاوی در تفسیر خودش و صاحب تفسیر روح البیان این آیه شریفه رو اومدن تفسیر کردن. بیضاوی چی گفته؟ گفته ولا تقف عند قبره للدفع او الزیاره. اصلا معنا رو وسیع تر کرده که امر آمد به رسول خدا که هنگام دفع نزدیک قبر نیست، این منافقه، و زیارتش هم نکن. و صاحب تفسیر روح البیان حقی هم میگه لا تقم على قبره، ای ولا تقف عند قبره للدفع او الزیاره و الدعا، او للزیاره و الدعا. یعنی این که یا رسول الله این که میگن نزد قبرش نیست، یعنی یا رسول الله هنگام دفع کردنش نیست، زیارت نکن او رو، بر او هم دعا نکن. این کلامی است که اولی رو جناب بیضاوی ناصرالدین انوار التنظیر و اسرار التعویل جلد 3 صفحه 92 نقل کرده و کلام دوم رو حقی اسماعیل تفسیر روح البیان جلد 3 صفحه 478 نقل کرده. آیه 64 سوره نساء رو براتون بخوانم. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. خوب گوش بدید، میگه و اگر این مخالفان هنگامی که به خود ستم میکردن و فرمانهای خدا را زیر پا میگذارن به نزد تو ای پیامبر آمدن و از خدا طلب آمرزش میکردن و پیامبر هم برای آنها استغفار میکرد، خدا را خواهند یافت که مهربان و توبه پذیر است. این معنای این آیه شریفه. خب آیه چی میگه؟ لو انهم اظلموا انفسهم جاءوك، یا رسول الله اگه به خودشون ظلم کردن پیش تو میان، از شما سوال میکنم حضور پیامبر مراد از این آیه کریمه کیه؟ عامه دیگه، نمیگه ای رسول خدا وقتی تو هستی مردم میان بدیدنت و از تو استغفار خواستن استغفارشون رو قبول کن چون خدا از تو قبول میکنه یا رسول الله، اینو گفته آیه؟ یا گفته اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. خب مگر احیاء عند ربهم يرزقون نیست رسول خدا؟ مگر رسول خدا به قدرت و مکنت خداوند متعال عالم به کون نیست؟ مگر او آگاه بر بندگان نیست؟ مگر همه چیز رو خداوند متعال نمیداند؟ مگر همه چیز رو پیامبر اکرم به قدرت خداوند متعال نمیداند؟ میدانه. لذا وقتی میری سر قبرش میگی یا رسول الله واسطه میخواییم، وابتغوا الیه الوسیله، ما وسیله رو انتخاب میکنیم ای خداوند متعال که در خانه تو بیاییم. لذا آیه قرآن واستغفر لهم الرسول نداره وقتی رسول زنده بود رفتی پیشش. مخالفان هنگامی که به خود ستم میکردن و فرمان خدا را زیر پا میگذاشتن، به نزد تو پیامبر میآمدن و از خدا طلب آمرزش میکردن و پیامبر هم برای اونها استغفار میکرد. پیامبر استغفار میکرد، زنده است یا زنده نیست؟ نزد قبرش بریم استغفار کنیم، آی قرآن شامل میشه یا نمیشه؟ بله شامل میشه. لذا خداوند متعال میگه من ارحم الراحمینم، من مهربانم، من توبه پذیرم، رسول من هم واسطه بشه تا از شماها بگذره که خلاف کردید الان پشیمون شدید. خب شما چجور میایید تفسیر میکنید که به این که زیارت قبور شرکی؟ خب آیه قرآن اینجا صریحه که برید نزد قبر پیامبر اکرم استغفار به طلبید، خدا قبول میکنه، خدا ارحم الراحمینه. اگه کسی به ما اشکال کرد گفت آقا این آیه شریفه منصرف به حیات پیامبره، خب میگم دلیلش چیه که منصرف به حیات پیامبره؟ خب باید دلیل بیارن. وقتی که میگه یا رسول الله اومدن در خونت، از اون طرف هم میگه یا ای مردم وابتغوا الیه الوسیله، در این صورت خب ما میفهمیم که در هر حال پیامبر هر وقت بهش متوسل بشی مورد قبوله. اجازه بدید برای اینکه معلوم بشود خود عامه هم اعتقادشون همینه و بزرگان عامه هم اعتقادشون اینه که زیارت قبور پیامبر در بعد از رحلت پیامبر هم این آیه کریمه شاملش می شود و اصلا پیامبر زنده و مرده بودنش فرقی نمی کند، بیان این کلامی است که سمهودی علی ابن احمد فی وفاء الوفاء به اخبار دار المصطفى نقل کرده. میگه محمد ابن حرب هلالی میگه وارد مدینه شدم، به زیارت قبر پیامبر رفتم، زیارت کردم و در برابر قبر شریف نشستم. در این هنگام عربی آمد و گفت سلام بر تو ای رسول خدا، خطاب به قبر. شنیدم خداوند فرمود اگر آنان وقتی بر نفس خیش ستم کردن، همین آیه شریفه که خدمتتون عرض کردم، به حضور تو برسن و توبه کنن و رسول خدا درباره آنان طلب آمرزش کند، خدا را تواب و رحیم می‌یابد. اینک با پشیمانی و استغفار از درگاه خیش آمدم تا این بدنده گناهکار را در پیشگاه خداوند شفاعت کنی. سپس گریه کرد و اشعاری را سرود و استغفار نمون. اینو خود عامه در کتب خودشون نقل کردن. سمهودی بعد از نقل این روایت میگه این روایت حسن و مشهوره که تمام مذاهب اون رو در کتابهایشون نقل کردن که هر کدام با سندهای مختلف از محمد ابن حرب هلالی این روایت رو نقل کردن. یعنی چهار مذهب این روایت رو نقل کردن، هر کدام با سندی مختلف. و نیز تقی الدین سبکی در کتاب شفاء السقام فی زیارت خیر الانام صفحه 15 میگه این روایت را ابن عساکر در تاریخ خود و دیگران با سندهای خود از محمد ابن حرب هلالی نقل کردن. همینطور که خدمتتون عرض کردم این مطلب رو سمهودی علی ابن احمد در وفاء الوفاء به اخبار دار المصطفى جلد 4 صفحه 185 نقل کرده. حالا برای اثبات جواز زیارت قبور چهار دسته روایت داریم. یه دسته روایات مربوط به تعلیم کیفیت زیارت قبوره، یه سری روایات خاص هست درباره زیارت قبر پیامبره، روایاتیه که درباره سیره پیامبر و اصحاب او در زیارت قبوره، و چهارم روایاتیه که به طور عام به جواز زیارت قبور دلالت داره. حالا اجازه بدید برای اینکه بتوانیم این مطلب رو جا بیندازیم این روایات رو خدمتتون عرض میکنم. روایاتی که مربوط به تعلیم کیفیت زیارت قبوره، روایتیست از عائشه. من برای اینکه وقتمون گرفته نشه فقط معنا میکنم روایت رو. عائشه میگوید پیامبر زیارت قبور رو به من یاد داد، این گونه گفت: پروردگارم دستور داد که به وقیع بیایم و بر آنها طلب آمرزش کنم. عایشه میگوید گفتم یا رسول الله من چه بگویم؟ فرمود بگو سلام بر اهل این دیار از مؤمنان و مسلمانان، خدا گذشتگان از ما و عقب ماندگان از ما را رحمت کند، ما به شما به همین زودی ملحق می شویم. همینطور که خدمتتون عرض کردم این روایت رو نقل کرده از عایشه از پیامبر اکرم روح الله الفدا که جناب مسلم، صحیح مسلم در جلد دو صفحه 669 نقل کرده. و همچنین روایت دیگری هم خدمتتون عرض بکنم، از بعضی از احادیث استفاده میشه که پیامبر با اصحاب خود به طور دست جمعی به زیارت اهل قبور میرفت و حضرت به اونها یاد میداد که اهل قبور رو چگونه زیارت کنن. یه مورد فقط براتون مثال میزنم، بقیهش رو خودتون جستجو کنید. کان رسول الله یعلمهم اذا خرجوا الى المقابر فکان قائلهم یقول السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین و انا ان شاء الله لاحقون اسال الله لنا ولكم العافیه. که این روایت رو صحیح مسلم جلد دو صفحه 671 نقل کرده. همینطور که میبینید و من روایات رو خدمتتون عرض کردم، این روایاتی است که قسم چهارمی بود که روایات مربوط به تعلیم کیفیت زیارت بود. اما روایاتی که به طور عام به جواز زیارت قبور اشاره میکنه، ابی ذر غفاری رحمت الله علیه میگه پیامبر به من فرمود زور القبور تذکر فیه الاخره، فرمود قبور رو زیارت کن و به وسیله اون آخرت به یاد تو میاد. حاکم در کتاب مستدرک از صفحه 374 تا 377 مجموعاً 21 حدیث درباره زیارت قبور طرح کرده. حاکم بعد از نقل این حدیث در مستدرکش میگه هذا الحدیث صحیح. و این حدیثی که خدمتتون عرض کردم جزو احادیثی است که حاکم نیسابوری در مستدرک ذکر کرده. باز روایتی است از ابو هریره، نقل میکنه رسول خدا فرمود زور القبور فانها تذکرکم الاخره، قبور رو زیارت کنید شما رو یاد آخرت میندازه. که این حدیث رو ابن ماجه، سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 500 باب 47 ماجاء فی زیارت القبور نقل کرده. و همچنین روایت دیگر در کتاب‌های معتبر عامه نقل شده از راه‌های مختلف، کنت نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تزهد فی الدنیا و تذکر الاخره. روایت از پیامبره که این روایت رو عسقلانی ابن حجر فتح الباری فی شرح صحیح البخاری نقل کرده جلد 3 صفحه 148 که قبلا شما رو نهی میکردم ولی الان زیارت کنید قبور رو، چون موجب میشود انسان در دنیا زاهد بشه و یاد آخرت بشه. و روایت دیگر را عایشه نقل کرده، ان رسول الله رخص فی زیارت القبور، میگوید که رسول خدا پیامبر خدا زیارت قبور را اجازه داد. این روایت رو ابن ماجه، سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 500 باب 47 ماجاء فی زیارت القبور این رو نقل کرده. و اگر بخوام این روایت ها رو براتون نقل بکنم زیاد هست و وقت ما گرفته میشه، اجازه بدید به همین مقدار از این روایات اکتفا کنم. اما دسته دیگر از روایات که خدمتتون عرض کردم روایات خاص در زیارت قبر شریف پیامبره. این روایات این گونه است: منظارنی بعد موتی کانه که منظارنی فی حیاتی، کسی که بعد از مرگم من رو زیارت کنه مثل این است که در حالی که من حیات دارم زیارت کرده. که این روایت رو طبرانی سلیمان ابن احمد المعجم الکبیر جلد 12 صفحه 406 نقل کرده. پیامبر فرمود من زار قبری کنتو شفیعن له، هر کس قبر من رو زیارت کنه من شفیع او هستم. من زار قبری کنتو شفیعن له، یا قال من زارنی کنتو شفیعن له، فرقی نمی کنه که هر کس قبر من رو زیارت کنه من شفیع او خواهم بود. و اما روایات سوم، روایاتی که بیان از سیره پیامبر و اصحاب او در زیارت قبور داره، من با شما دارم صحبت میکنم وهابیت، این روایت علمای شماست، جواب بدید یلا که این روایات چی میگه؟ اینا از تو هوا اومده این روایات یا همینطوری تو کتاب اومده؟ روایاتی که میگه بیان از سیره پیامبر و اصحاب او درباره زیارت قبوره، ان عبدالله ابن عمر، پیامبر فرمود من زار قبری وجبت له شفاعتی، هر کس قبر من رو زیارت کنه از شفاعتم بهرمند میشه. خب ببینید، نظر کنید، اگر بخوام باز از این روایات براتون نقل کنم، احادیث فراوانی هست که این احادیث دلالت بر این میکند که پیامبر اکرم روح الی الفدا زیارت میکردن، زیارت رو یاد میدادن، اصحاب هم از پیامبر شنیده بودن، در هر حال عایشه هم شنیده از پیامبر نقل کرده، شما که به اینا اعتقاد دارید چطور این احادیث رو شما در هر حال عمل نمی کنید؟ این خیلی عجیبه. ابو هریره نقل میکنه زار النبی قبر امهی فبکا و ابکا من حوله و قال فزور القبور فانها تذکرکم الموت. این روایت رو نیسابوری حاکم ابو عبدالله المستدرک علی الصحیحین جلد 1 صفحه 531 نقل کرده. سلیمان ابن بریده عن ابیه نقل میکنه قال زار النبی قبر امه فی الف مقنع فلم ير باکیان اکثر من یوم اذن. میفرماد که سلیمان برید از پدرش نقل میکنه که پیامبر با 1000 نفر از نیروی نظامی خود در حالی که لباس جنگی به تن داشتن قبر مادرش رو زیارت کرد، آمنه در ابهاز روی کوه قبرش، و خیلی گریه کرد به طوری که دیده نشده بود به اندازه اون روز گریه کنند. ابن منظور لسان العرب جلد 8 صفحه 297 ماده قنع نقل کرده و قرطبی محمد ابن احمد الجامع لاحکام القرآن تفسیر قرطبی ذیل آیه 21 سوره کهف نقل کرده. روایت دیگر روایت ابن هلاله، نافع ابن هلال میگه کان ابن عمر رأیته مأت مره او اکثر یجی الی القبر فیقول السلام علی النبی. بیش از 100 بار دیدم که عبدالله ابن عمر به زیارت قبر پیامبر می آمد و می گفت السلام علی النبی، که این روایت رو غزالی محمد ابن محمد احیاء علوم الدین جلد 4 صفحه 491 کتاب ذکر الموت و ما بعد باب بیان زیارت القبور و دعا للمیت و ما یتعلق به نقل کرده. امام سجاد روح الله الفدا فرمود ان فاطمه بنت النبی کانت تزور قبر عمها حمزه عبد المطلب کل جمعه فتصلی و تبکی عنده. این مطلب رو نسائی از سنن الکبرى جلد 4 صفحه 131 حدیث 7208 نقل کرده. و من اگر بخوام این روایاتی که در این باب وارد شده رو بخوانم، روایات زیاده، اجازه بدید به همین مقدار اکتفا بکنم. و یک دلیل دیگری که وجود داره اجماع عامه و مخالفین علماشون به جواز زیارت قبوره. روایات رو که نقل کردی جواب اینها رو چه میدهی؟ وهابیت اجماعی که علمای شما نقل کردن دیدگاه سبکی، تقی‌الدین سبکی میگه علما بر استحباب زیارت قبور اجماع نموده اند. این مطلب رو نقل میکند سبکی علی ابن عبدالکافی، شفاء القسام فی زیارت خیر الانام، صفحه 184. و همچنین نووی میگه علما اجماع دارند بر این که زیارت قبور برای مردها سنت است. این مطلب نقل شده از مسلم، صحیح مسلم به شرح نووی، جلد 4 جزء 7 صفحه 46. و همچنین قاضی عیاب نقل میکنه زیارت قبر پیامبر سنته و مسلم این بر اون اجماع دارن، که این مطلب رو ایشون نقل میکند در سمهودی علی ابن احمد وفاء الوفاء به اخبار دار المصطفى، جلد 4 صفحه 186. و سمهودی باز نقل میکند طبق روایت صحیحه زیارت قبور یک امر اجماعی است. این مطلب رو سمهودی علی ابن احمد وفاء الوفاء به اخبار دار المصطفى جلد 4 صفحه 186 نقل کرده. و اگر بخوام از این اجماعات و از این روایاتی که خدمتتون عرض کردم عرض بکنم، باید ساعتها براتون روایت بخونم. ما فقط اشاره میکنیم و تا اینکه به این وهابیت بفهمونیم شما راهو کج رفتید، ابن تیمیه شما رو به ضلال کشوند. ما بر طبق قرآن عمل میکنیم. قرآن میگه برید استغفار بطلبید از رسول خدا، او رو واسطه قرار بدید، من قبول میکنم. واستعینوا، کمک بگیرید از این ائمه، کمک بگیرید از این بزرگواران، اینا نزد خدا مقام دارن. و ابتغوا الیه الوسیله، در خانه خدا وسیله بیارید. در هر حال اینا کسانی هستند که از طرف خدا انتخاب شدن، آبرو دارن. یک، بر طبق اعتراف خود عامه و مخالفین علماشون که زیارت قبور هیچ اشکالی نداره و اقوالش رو خدمتتون عرض کردم. دو، آیه قرآن دلالت بر این نمی کند که زیارت قبور حرام باشه یا حضور در نزد قبور اشکال داشته باشه. سه، روایات براتون خواندم که این وقایع در زمان پیامبر واقع شده، مگه شما نمیگید سنت پیامبر، سنت پیامبر؟ چهار، چرا زیارت قبور اشکال داره؟ میخوام عقلی با شما صحبت کنم. اینا که زیارت قبور میرن قبرها رو عبادت میکنن، این حرفه. شما یه نفر بیارید وهابیت، کسی که برای زیارت قبور میره برای عبادت اونا میره، شما چون خودتون صنم عبادت میکردید خیال کردید همه مثل خودتونن. جواب اینه، ما امام حسین رو مقدس میدانیم، او رو زیارت میکنیم. چرا؟ چون برای خدا جان داد، چون بهترین بنده خداست. زیارت قبر سید الشهدا انسان سازه، بهترین طریقه برای ساخت انسان زیارت قبر اولیاست. ما اونها رو عبادت نمی کنیم، اونها رو ارج می نهیم. شما خودتون در روز چقدر شرک مرتکب میشید؟ کسی که براتون کاری انجام داده، نه در دین، در امور دنیاتون چقدر میرید جلوش دلا و خم میشید؟ چه برسه به کسایی که برای دین تلاش کردن، جانشون رو در راه دین دادن. ما اصلا کاری به این که میریم جای عبادت کنیم نداریم، ما خدا رو عبادت میکنیم، ما جز خدا کسی رو در نظر نمیگیریم. اما اونهایی که در راه خدا جهاد کردن اونها رو مقدس میدانیم. پیامبر اکرم تلاش کرد، شما مگه تو مدینه شکمبه گوسفند نمیذارید تو صورت پیامبر؟ مگه قرآن نفرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا؟ دوست داشته باشید، من با زیارتم دوستی خودم رو به اهل بیت نشون میدم، این اشکال داره یا بر طبق قرآن دارم عمل میکنم؟ اون اسنامه که کسی بره جلوش خم و دلا بشه به عنوان این که خداشه، او حرامه. اون کار کار شماست وهابیت، نه ما. ما تقدیس میکنیم این بزرگان رو به خاطر اینکه تبارک الله احسن الخالقین. به خاطر اینکه اینا بنده های پاک خدا بودن. ما کیا رو دوست داریم؟ اولیاء الله رو، فرزندان پیامبر رو. اونها از ما خواستن اونها رو دوست داشته باشیم، ما با زیارت علاقمون رو نشون میدیم. این جمعیتی که در اربعین حرکت میکنه برای زیارت امام حسین، شما اسمشو چی میذارید؟ میگید اینا دوستدار سید الشهدان. خب این عمل به قرآنه، این دوستدار خاندان اهل بیتنین، عمل به امر قرآنیه. لذا این که زیارت قبور شرکه است، این امر درآوردیست، از خودتون درآوردید، ابن تیمیه براتون ساخته. تا انشاءالله ادامه بحث در جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین.